رو همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. صحنه نمایش برای بعضی ها فقط محل کار نیست. برای خیلی از عشاق اجرا و بازیگری جاییه که اونا میتونن خودشون رو پیدا بکنن و برای روزگار و مردم به رنگ و نقش‌های مختلفی در بیان. پیرمرد، زن خانه‌دار، لشکر خیانتکاران، مبارزان و دختران و پسران عاشق پیشه. در این برنامه از مردی براتون میخوام بگم که در نوجوانی دل به بازیگری داد و تا اسطوره شدن و برای همیشه در دل مردم موندن پیش رفت. داوود رشیدی. داوود رشیدی 25 تیر 1312 در خیابون ری کوچه آبشار در تهران، در خانواده‌ای که ریشه اون به استان مازندران میرسید، متولد شد. خانواده‌اش هم اهل سیاست بود و هم اهل فرهنگ. خانواده رشیدی حائری مازندرانی از خانواده‌های پرنفوذ تهرانی با اصالت مازندرانی بودند. جد پدری رشیدی از مراجع تقلید عصر قاجار و پدر بزرگش از روحانیون مشروطه خواه بودند. پدرش عبدالامیر رشیدی فردی مدرن و روشنفکر، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و از سفرای ایران در کشورهای مختلف بود. در کودکی طوسی حائری، نویسنده ایرانی که دخترعمه داوود رشیدی بود، به عبدالحسین نوشین، کارگردان تئاتر، برای بازی در نمایش مردم معرفی شد. بعد از جدایی پدر و مادرش، داوود که حدود 7-8 سال بیشتر نداشت، در کنار مادرش موند. خواهرش اما همراه پدر به ماموریت‌های خارج از کشور رفت. در دوره‌ای که پدر داوود سفیر ایران در ترکیه بود، بخشی از کلاس‌های ابتدایی رو او در ازمیر گذروند و دوباره پیش مادر برگشت و تحصیلات ابتدایی رو در تهران تموم کرد. در زمان ماموریت پدر در فرانسه، دوره دبیرستان رو در پانسیون شبانه روزی در پاریس گذروند. داوود خاطره خوبی از رفتن به پانسیون نداشت، اما به هر حال پدرش آدمی منضبط و مقرراتی بود. در این دوران داوود برای پدر مرتباً نامه می‌نوشت. نامه‌هایی که بعد از فوت پدر همه اونها در وسایل خصوصیش پیدا شدند. داوود در این نامه‌نگاری‌ها تمام اتفاقات اداره هنرهای دراماتیک، تصمیماتش برای ترجمه، نمایش‌هایی که جلوی اجراش گرفته شد، گلایه‌هاش از بیفولی و مشکلات یا خوشی‌های زندگی رو برای پدرش گزارش می‌داد. اگرچه بعد از برگشت از اروپا رشیدی با مادرش زندگی کرد و تا آخرین روزهای زندگی مادرش کنار او بود، ولی باید گفت تأثیرگذارترین فرد در زندگیش پدرش بود. همیشه می گفت بهترین دوست من پدرم بود و بعد بهترین دوست پسرش فرهاد شد و نوه دختریش سینا. زندگی در خارج از کشور باعث شد خیلی زود رشیدی با زبان فرانسه و فضای فرهنگی اروپا آشنا بشه. اما چیزی که بعدها مسیر زندگیش رو تعیین کرد، نه سیاست بود و نه شغل پدر. عشق به تئاتر بود. بعد از تموم شدن مدرسه برای ادامه تحصیل راهی سوئیس شد. اونجا علوم سیاسی خوند و از دانشگاه ژنو فارغ التحصیل شد، اما همزمان درس دیگه‌ای رو هم دنبال می‌کرد: بازیگری و کارگردانی تئاتر. برای همین وارد کنسرواتوار ژنو شد و سالها آموزش حرفه‌ای دید. اون روزا کمتر کسی تصور میکرد یه جوون ایرانی بتونه وارد فضای حرفه‌ای تئاتر اروپا بشه. اما داوود رشیدی موفق شد به یکی از گروه‌های نمایشی سوئیس راه پیدا کنه و حتی مدتی روی صحنه‌های اروپایی بازی کنه. سالها بعد وقتی ازش پرسیدن چرا توی اروپا نموند، جواب جالبی داد. گفت میتونسته همونجا بمونه و زندگی آروم و راحتی داشته باشه، اما دلش میخواسته هر چیزی که یاد گرفته رو به ایران بیاره. برای همین اوایل دهه 40 به تهران برگشت، شهری که تئاتر مدرن توش تازه داشت جون میگرفت. سال 1343 داوود رشیدی بعد از اتمام تحصیلات در ژنو به تهران اومد و در اداره تئاتر اون زمان وابسته به وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد. او در همون زمان با نسلی از هنرمندا روبرو شد که بعدها به ستونهای اصلی هنر ایران تبدیل شدند. افرادی مثل علی نصیریان، مرحوم عزت الله انتظامی، مرحوم جمشید مشایخی، مرحوم جعفر والی و مرحوم محمد علی کشاورز. داوود رشیدی خیلی زود جای خودش رو بین اونها پیدا کرد، اما فقط به بازیگری قانع نبود. همون سال 43 گروه تئاتر امروز رو تأسیس کرد. گروهی که قرار بود نمایشنامه‌های مهم دنیا رو به مخاطب ایرانی معرفی کنه. او معتقد بود تئاتر فقط سرگرمی نیست و باید مردم رو وادار به فکر کردن کنه. برای همین سراغ نویسنده‌های مثل برتولت برشت، دورنمات و پراندلو رفت و نمایش‌های اونها رو روی صحنه برد. دوستهاش میگفتن داوود رشیدی آدم فوق‌العاده منظمی بود برای تمرین. حتی 5 دقیقه تأخیر رو هم نمیپذیرفت. خیلی از بازیگرهای جوان بعدها تعریف کردن که رشیدی مثل یه معلم واقعی کنارشون میستاد و کمکشون میکرد. اما چند سال بعد آشنایی مهمی در زندگی داوود رشیدی اتفاق افتاد. آشنایی با احترام برومند. احترام برومند که بعدها خودش به یکی از چهره‌های شناخته شده تلویزیون تبدیل شد، از این آشنایی اینطور میگه.
در یک ملاقات تصادفی همراه برادرم ایشون رو دیدم و بعد به مهمونی در منزلش دعوت شدیم و معاشرت کردیم و به این صورت در اسفند سال 47 با آقای رشیدی ازدواج کردم. او از همون برخورد اول خیلی با شخصیت و دوست داشتنی بود. مثل همه حرف نمی زد. متفاوت بود. از احترامی که برای یک زن قائل بود خیلی خوشم اومد. نمی نشست تا خانومی که همراهش بود بنشینه. محال بود جلوتر از من از در بیرون بره. غیر ممکن بود من رو جلوی در خونه برسونه و خودش پیاده نشه که در رو برام باز کنه. همیشه همین طور بود و با همه هم همین طور بود. اختلاف سنی ما 14 سال بود و به خاطر همین تفاوت سنی و زندگی و تحصیل ایشون در سوئیس، اوایل ازدواج تفاوت‌های فکری و فرهنگی داشتیم، ولی ایشون همسر بسیار خوبی برای من بودن.
ازدواج این دو زوج هنری یکی از ماندگارترین زندگی‌های مشترک بین هنرمندهای ایرانی شد. یکی از خاطرهای جالبی که احترام برومند تعریف کرده مربوط به روزهایی که استاد رشیدی با داریوش شایگان، فیلسوف، هندشناس، نویسنده و شاعر ایرانی دوستی داشته. او میگه
خانواده آقای شایگان با خانواده آقای رشیدی دوستی و مراودت نزدیک خانوادگی داشتن. پدر آقای شایگان از دوستان صمیمی پدر آقای رشیدی بود. خاطرات جالبی از همدوره بودنشون با آقای شایگان داشت. اونطور که خود آقای رشیدی تعریف کردن، در ابتدا تصمیم به تحصیل در رشته طب داشتن، اما وقتی میبینن فارغ التحصیلی در این رشته زمان بره منصرف میشن. از همون دوره نوجوانی عاشق تئاتر بود. در نامه‌هایی که به دوستانش در ایران نوشته و چندتایی از اونها به دستمون رسیده، همه ی حرفش درباره تئاتره. اونطور که در خاطراتشون بیان شده، در زمان مصدق گاهی در تظاهرات دانشجویی که در ژنو به طرفداری از او برگزار می‌شده شرکت کردند. حتی شبی که دانشجوها تحسن کرده بودند، برای اونها پانتومیم اجرا کرده بود. یه نکته در خاطرات همراهیش با آقای شایگان برام جالبه و همیشه با یادآوری اون می‌خندم. آقای رشیدی در نامه‌هایی به پدرش هر جا که پول کم آورده نوشته تقصیر داریوشه. خانواده شایگان پول داره و جاهای گرون میره و من رو هم می‌بره و برای همین پولم ته می‌کشه. همیشه یا تقصیر خانواده شایگان بود یا کتاب. خیلی جاها نوشته مثلا 50 فرانک بیشتر بفرستید برای کتابی که خریدم. همیشه دغدغه کتاب داشت. تا آخرین روز زندگی مسئلش کتاب بود. کتابخونه رو نگاه می‌کرد و میگفت چند تا کتاب از اونجا کمه. درستم میگفت. با وجود اینکه بیمار بود متوجه میشد که کتابخونه رو خلوت‌تر کردیم.
دهه 40 و 50 دوران شکوفایی کار هنری داوود رشیدی بود. او از سال 1350 خورشیدی با فیلم سینمایی فرار از تله وارد عرصه بازیگری سینما شد که جایگاهش رو به عنوان یکی از بهترین بازیگران نقش مکمل تثبیت کرد. او علاوه بر بازیگری چندین تئاتر رو کارگردانی کرد و چند نمایشنامه خارجی رو هم به فارسی ترجمه کرد. علاوه بر بازیگری و کارگردانی در سینما، تلویزیون و تئاتر به تهیه کنندگی سینما هم رو آورد. در سال 52 از اداره تئاتر به تلویزیون ملی ایران رفت و در سمت مدیریت گروه نمایش‌ها و سرگرمی‌های اون سازمان شامل سریال‌ها، مسابقات و تئاترهای تلویزیونی مشغول به کار شد. کندو فیلم دیگه‌ای بود که داوود رشیدی در نقش آقا حسینی در سال 1354 بازی کرد و اوج بازیگریش در سینمای پیش از انقلابه. با اینکه رشیدی در تعداد کمی از فیلم‌های ایرانی پیش از انقلاب بازی کرد، اما شهرت نسبتاً خوبی به دست آورد. با این حال بخش عمده‌ای از فعالیت‌های حرفه‌ای او صرف مدیریت گروه نمایش و سرگرمی در تلویزیون ایران شد. با تحولات پس از پیروزی انقلاب، رشیدی پرکارترین دوره فعالیت بازیگریش را تجربه کرد. او در 4-5 سال اول انقلاب در نزدیک به 20 فیلم بازی کرد. شیلات، خانه عنکبوت، کمال‌الملک و گل‌های داوودی از مشهورترین این فیلم‌ها هستند. سال 63 و پس از بازی در دو فیلم کیومرث پوراحمد، ناگهان فعالیت‌های سینمایی رشیدی قطع شد و نزدیک به 9 سال متوقف موند. اما حضور پررنگی در سریال‌های تلویزیونی ایران داشت که رسانه به مراتب پرمخاطب‌تری از سینما بود. سریال‌هایی چون گورکا و عطر گل یاس و تئاتر یکی از این روزها تماشاگران زیادی داشت. هزار دستان، آوای فاخته، گل پامچال، تنها ترین سردار، ولایت عشق، مختارنامه و کلاه پهلوی از دیگر کارهای تلویزیونی مشهور داوود رشیدی هستند. رشیدی در سال 1370 پیروزی در شیکاگو رو در تئاتر شهر تهران به روی صحنه برد که به پرفروشترین تئاتر ایران پس از انقلاب تبدیل شد. در سال 91 نشان درجه‌ای که فرهنگ و هنر ایران از سوی ریاست جمهوری به وی اعطا شد. مهمترین ویژگی او فن بیانش بود که کلمات رو با دقت خاصی و خیلی شمرده به زبون می آورد. اما مشهورترین نقشی که از اون سالها در خاطر مردم مونده، مفتش ششنگشتی سریال هزار دستان به کارگردانی زنده یاد علی حاتمیه. احترام برومند از زندگی مشترکشون اینطور میگه:
آقای رشیدی به بچه ها خیلی احترام میذاشت. اگه بچه ای تو مهمونی بود، همه رو رها میکرد، وقتش رو با او میگذروند. قصه میگفت، بازی میکرد و میخندوند تا حوصله بچه سر نره. اما در ارتباط با سینا نوامون، من همون رابطه بچه هاش رو به عنوان یک پدر دیدم. در نبود لیلی، هیچ وقت اجازه نداد کسی غیر از خودمون مراقب سینا باشه. هر شب براش قصه میگفت و تا 9 سالگی سینا کنارش میخوابید. فوت آقای رشیدی به سینا خیلی لطمه زد. در مصاحبه‌ای با آقای پوریا تابان به این سوال که دوست دارید سنگ نوشته قبرتون چی باشه، پاسخ داده بود که مرگ رو به عنوان یک اتفاق منفی نمی‌بینم، یک حقیقته. ولی از فکر اینکه نوام هنوز معنای مرگ رو نمی‌فهمه متأثر می‌شم. در ادامه خواسته بود که روی سنگ قبرش بنویسیم: آمدم، دیدم، رفتم، که برگرفته از متن سزاره که اومدم، دیدم، پیروز شدم. به نظر من هم به تعبیر آقای نصیریان این آمدن و رفتن بی جهت و بدون فایده نبود.
سالهای آخر عمر استاد رشیدی بیماری کم کم خودش رو نشون داد. مدتی بود که از آلزایمر رنج می برد و سرانجام 5 شهریور 1395 داوود رشیدی در 83 سالگی به دلیل ایست قلبی در خونش از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب داوود رشیدی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چنور خورشیدی.
امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم. اینجا تهران رادیو سبا هست و شما عزیزان شنونده میتونید برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو می کنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
من امروز دوباره قلم به دست گرفتم، از روی عشق، عشقی که به این سرزمین، به این مردم و به این راه دارم. من امروز با دلی که پر از امید است و با نگاهی که به آینده خوشبین است می نویسم و با صدای بلند نام وطن را می خوانم. ایران.
میخوام بگم که عزیزان من، ایران مادر ماست، ما هموطنیم، باید پشت همو داشته باشیم و تا آخرین قطره خونمون ایستادگی میکنیم اینجا. ایران قرار تو عبد ایران بمونه، ایران قرار تو عبد ایران بمونه، ایران قرار تو عبد ایران بمونه.
میدانم که قلم سلاحی است که میتواند درد را کم کند، میتواند امید را زیاد کند، میتواند راه را نشان دهد. من امروز با قلم خود می نویسم تا به مردم بگویم که هنوز امید وجود دارد، هنوز راه وجود دارد، هنوز آینده وجود دارد و ایران همیشه سربلند و سرفراز می ماند.
من واقعا خیلی شرمنده هم، خیلی صدا خیلی از خودم سر بزنم.
خیلی ناراحتم، خیلی جا اشتباه کردم.
می‌دونید من تاریخ می‌خونم، هم تر کسی پیدا
می‌شه.
من شرمندم. فقط هر سوالی بیاد فقط جو شرمندم.
حالا یه چیزی به
دعا کنه برامون. واو میدونم، من دعا میکنم، دعا کنه برامون عاقبت بهتر شه. اگه اعتقاد داریم که خدا حواسش به ما هست، حتما کشتی رو بینا خدا نمیگذاره، ناخدای اصلی هم خودشه، انشالله به مقصد زده هم میخواییم. من اصلا در جایگاه این نیستم بخوام نظر سیاسی خاصی بدم، ولی میگم خدا دارست میکنم خدا رو این مردم این مملکت سرگاه
بکش. همه کشن درا من برز یاد خند را فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را بکش همه کشند را من برز یاد خند را فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
امروز که قلم در دست گرفتم انگار بار دیگر بر دلم سبکی تازه‌ای نشسته است، سبکی که سالها پیش در روزگار جوانی با دستانی که می‌لرزید و نگاهی که به افق‌های دورتر خیره بود آغاز شد. اما امروز نه لرزشی در دست دارم و نه خیره بودن به افق. امروز دلی دارم که امیدوار است و چشمی که از هر تاریکی روشن‌تر است.
خواهم بگم که رزمندگامونو خدا انشالله سلامتی بهشون بده، هرچه سریع‌تر این قائله رو ختم کنن به نفع ما، به نفع پیروزی ما. بعد انقدر میدونم که نه آمریکا نه اسرائیل هیچ کشوری برای ما هیچ کاری نمی‌کنه جز این که کشته سازی بکنه مردم رو از بین ببره، چیزی دیگه نیست. ما رهبر داریم، ما امام زمان داریم، پیروشون هستیم و از کوتاه نمیاییم، از جایگاهمون کوتاه نمیاییم. مملکت مال ماست، هیچ کس حق دخالت نداره.
زار داره این خاک، امار داره این خاک، اختار داره این خاک، امار داره این خاک.
امروز که اخبار را میخوانم و میشنوم که چطور دلاور مردان در نیروهای مسلح کشور ما در مقابل دشمن ایستادند و اجازه عبور نفتکش‌های را که متجاوزن نمی‌دهند، دلم پر از افتخار و غرور است. افتخاری که سالهاست در سینم خوابیده بود اما امروز بیدار شد. ما سالهاست که این گونه هستیم، نجیب، با عزت و محکم.
مقتدامون، اماممون، رهبرمون، کسی که تو این 37 سال ایران رو اینقدر مقتدر کرد، اینقدر قوی کرد، اینقدر با صلابت کرد که تونستیم تو این 12-13 روز در مقابل ابرقدرت دنیا آمریکا و نوچش سگ دستاموندش اسرائیل مقاومت کنیم و نه تنها مقاومت کنیم بلکه کاری کردیم که الان دنبال آتش بس هستن، دنبال این هستن که کشورهای مختلف رو واسطه کنن تا به نوعی بتونن مثل اون جنگ 12 روزه از زیر بار آتش موشک‌های ایران فرار بکنن.
شهادت رهبر عزیز و بزرگ ما مقارن شد با ماه مبارک رمضان و ایشون مثل اماممون علی علیه السلام با زبان روزه به دست قاصبان به دست ظالمان به شهادت رسیدن. شهادتشون واقعا خونی ریخته شد که همه مردم جهان خصوصا مسلمانان و شیعیان رو به این حرکت وا داشته که ما بتونیم دست به دست هم دیگه بدیم و پای ظالم و مستکبر رو از کل جهان خصوصا کشور خودمون منطقه ایران خارج بکنیم. دعای من در این روزها هستش که اماممون علی علیه السلام و خود آقا امام زمان و همچنین رهبر عزیزمون که قطع به یقین دارن این روزها ما رو نگاه میکنن کمک بکنن که ما بتونیم این پیروزی رو، این فتح بزرگ رو رقم بزنیم انشاءالله.
ما می‌دانیم که راه این ملت راه سختی است، اما همین سختی هاست که ایران را ایران کرده، همین رنج هاست که این پرچم را برافراشته، همین مادران داغدار، همین پدران صبور، همین جوانان مؤمن، همین مردم ایستادند تا به این خاک معنا دهند. ما هنوز داغداریم اما شکسته نیستیم، هنوز اشک داریم اما ناامید نیستیم، هنوز زخم داریم اما سرافکنده نیستیم. ما به خون شهدا قسم خورده ایم که این راه را ادامه دهیم، راهی که از کربلا می آید و به آزادگی می رسد. و چه افتخاری از این بالاتر که دشمن هر روز بیشتر بفهمد ایران را نمی شود شکست، ایران را فقط می شود دید، تحسین کرد و از آن حساب برد.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
بسم الله القاسم الجباری.
این صدای سرباز کوچک وطن است. الله اکبر.
الله اکبر. این صدای ملت ایران است.
الله اکبر. این صدای بانوی از ملت سربلند ایران است.
الله اکبر.
این صدای ملت ایران است.
این صدای ملت ایران است.
الله اکبر.
این صدای ملت ایران است. الله اکبر.
این صدای تمام ملت ایران است.
الله اکبر.
مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید.
پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پا اگر زد و پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم، اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر دو سرده